بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع دومی که باید بهش پرداخت حکم مهر است در نکاح، اگر نکاح بعد از وقت توسط زوج فسخ شود. مرحوم محقق در کلامش این بود که اگر بعد از وقت زوج نکاح را فسخ کند، زوجه مستحق مهر المسماست. دلیل این مطلب این است که مهر المسما به واسطه عقد واجب شده و با وقتی استقرار پیدا کرده. وجهی ندارد که بگیم وقتی که فسخ کرد زوجه دیگه حق مهر ندارد. وجهی برای این قول نیست. دلیل میخواد. اگر بخواید حق زوجه رو منتفی کنید نسبت به مهر، دلیل میخواد و دلیلی وجود ندارد. مضافم بر این که در برخی از اخبار هم تصریح شده که در این فرض زوجه مستحق مهر است. در خبر حسن ابن صالح آمده: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل ترد على اهلها من ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على اهلها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بها قبل ان یجامعها ثم جامعها فقد رضی بها و ان لم یعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسکها و ان شاء صرحها الى اهلها و لها ما اخذت من بما استحل من فرجها. اون مقداری که گرفته، چی گرفته؟ مهر المسما. مهر المسما رو زن مالک. در معتبره رفاعت ابن موسا هم آمده: قال قضا امیر المومنین علیه السلام فی امرأت زوجها ولیها و هی برسا ان لها المهر بما استحل من فرجها. در صحیح حلبی نبی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الى قوم فاذن امرأته اوراء ولم یبینوا له قالت لا ترد انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والافل قلت ارايت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال المهر لها بما استحل من فرجها. اما برخی تعلیل دیگری هم آوردن در مسئله، اونم بر اساس همان مبنایی است که دیروز عرض کردیم که خیلی تکراری شد و هی پشت سر هم ما این در موارد متعدد میگیم و رد میکنیم، اونم بر مبنای عوضیت بین بوز و مهر. گفتند که زوج اگر وعتی کند استیفا کرده است معوض را. معوض چی بود؟ بوز. بوز یعنی چی؟ یعنی وعتی ولو مرتن، ولو مسمای وعت محقق بشه میشه استیفای معوض. پس باید عوض را به مالک اون رد بکنه که زوجه است. و اشکال این استدلال از مطالبی که دیروز به تفصیل عرض کردیم معلوم میشه که بین بوز و مهر عوضیتی برقرار نیست. نه، اون حکم شرعیه، اون حکم شرعیه. اون میگن از باب این که تمکین واجب است.
اگر معاوضه نبینید، معامله را چرا معامله نبینید؟
معاوضه مالی من گفتم نیست. میتونیم بگیم زوجیت در برابر زوجیت، اما لازم نیست که هر عقد معاوضه یک طرفش مال باشه. مرحوم شیخ قائل شده به این که مهر المسما در اینجا ساقطه، باید مهر المثل داد. میفرماید انکان الفاسخ هو الزوج انکان بعد الدخول سقط المسما و وجب مهر المثل لما مضى فاذا ثبت هذا فكل نکاح فسخ لعیب کان موجودا حال العقد فان حکمه حکم النکاح الذي وقع فاسدا في الاصل. نکاحی که به واسطه عقد موجود در حال عقد، عیب موجود در حال عقد فسخ می شود، در واقع حکم نکاح فاسد را دارد، یعنی حکم نکاحی که اصلا از اول منعقد نشده. یتعلق بهی جمیع و احکام نکاح الفاسد فان کان قبل الدخول سقط المسما ولا یجب شیء من و این کان بعد الدخول فقط قلنا لها مهر المثل. عرض شود که فرمایش ایشون قابل التزام نیست. ما دلیلی نداریم برای اینکه فسخ نکاح را از اول منتفی بکنه. فسخ به این معنا نیست که یعنی زوج بگوید اصلا زوجیتی در بین ما برقرار نشده، یا برعکس زوجه اگر فسخ می کند بگوید اصلا زوجیتی در بین ما برقرار نشده. که حالا اگه بچه هم داشته باشن بگیم بچهشون هم ولد شبهه هست. این حرف مبنایی نداره، دلیلی نداره. فسخ به مانند طلاقه. نمیخوایم بگیم احکام طلاق رو داره، احکام طلاق رو نداره. از این جهت مانند طلاق است که همان گونه که با طلاق فرقت حاصل می شود از حین طلاق، معنیش این نیست که بخواد زوجیت رو از اول و از بدوش از بین ببره و زایل کنه. فسخ هم وقتی می شود نکاح، با فسخ فرقه حاصل می شود از حین فسخ. نکاح را فسخ می کند، یعنی یه چیزی بوده منعقد شده، از الان به بعد میگه من دیگه جلو استمرارشون میگیرم، دیگه استمرار نداره. معنای فسخ اینه. چون اگر این طور نباشد باید ملتزم بشیم که اگر کسی نکاح را فسخ کرد بدون دخول، عرض شود حق نکاح با مادر زن رو داره. حق نکاح با مادر این زن رو باید داشته باشد یه طبق قول شیخ، چون میگه حکم نکاح فاسد رو داره. نکاح فاسد که سبب حرمت مادر زن نمیشه که. اگر کسی با یه زنی ازدواج کنه دخولم بهش نکرده، بفهمه بعد از نکاح که این خواهر رضاییشه، نکاح فاسده، آیا بعدش میتونه بره با مادر اون زن ازدواج کنه یا نه؟ بله، من این ندارم، چون مزوجه نیست. طبق حرف شیخ در اینجا اگر کسی نکاح و فسخ کرد قبل الوقت میتونه بره با مادر این زن ازدواج کنه، این قابل التزام نیست، وجهی برای این حرف وجود نداره. عرض شود که اما فرع سومی که در مسئله هست این است که اگر بعد از دخول زوج نکاح را فسخ کند و فسخ نکاح ناشی از تدلیس باشد، باید مهر را به زوجه بدهد، اما میتواند رجوع کند و از مدلس زمان آن را مطالبه کنه، بگه باید مهر را تو به من بدی. مستند این حکم روایات نسبتاً زیادی است که در این مسئله وارد شد. در صحیح داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة فیعطا بها امیا او برسا او ارجا یعتاب به ها من ظاهرش این است که تدلیسی در کار بوده. قال ترد و علا ولیه ها و یکون و لحل مهر علا ولیه ها. این روایت میگه اصلا مرده لازم نیست مهر بده، ولی مهر بدهد. دخول هم درش ذکر نشده، اما اصحاب به واسطه ذکر مهر حملش کردن بر این که دخول محقق شده. اما حالا بعدن خواهیم آمد که برخی گفتن نه، دخول شرط نیست به واسطه همین روایت. اگر تدلیس باشد ولو دخولم نباشه، ولی باید مهر را به دختر بده. بعدن حالا انشاءالله بحث اون بود. دیگری سیه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا دلست الافلا والبرصا والمجنون والمفزات و من کان بها زمانت ظاهره فانها ترد على اهلها من غیر طلاق و یأخذ الزوج المحرم ولیها الذی کان دلسها. میگه یأخذ الزوج المحرم من ولیها، یعنی مهر داده زوج بزنه، الان میره سراغ کی؟ سراغ ولی. فان لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و ترد الى اهلها. اگر ولی خبر نداشته ضامن نیست، اما زن رو میتونه رد کنه. در معتبره رفاعت ابن موسی قال سالت ابو عبد الله علیه السلام عن البرصاء فقال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فامرأة زوجها ولیها و هی برسا ان لها المهر بمستحل من فرجها و ان المهر علی الذی زوجها و انما صار المهر علیه لانه دلسها ولو ان رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا یعرف دخیلت امرها لم يكن عليه شيء وكان المهر ياخذه منها. حسنه حلبی و معتبره داوود ابن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل ولته امراه امرها او ذات قرابه او جار لها لا يعلم دخيله امرها فوجدها قد دلست عیبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيئا. بعدی سیه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال انما يرد النكاح من البرص والجزام والجنون والافل قلت ارايت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال المهر لها بمستحل من فرجها و یغرم ولیها الذی انکحها مثل ما ساق الیها. سیه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام من زوج امرأة فیها عیب دلسته ولم تبین ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بمستحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوجها ولم يبين. این روایت یه خوبی که داره اینه من زوج امرأة، ولی نداره، هر کسی همسایه مدلس که بهش رجوع میشه و ازش مهر گرفته می شود لازم نیست من ولی شرعی باشد. هر کسی مباشرت داشته باشد در تزویج، برادرش باشه، عموش باشه، مادرش باشه، همسایه باشه، غریبه باشه، هر کی میخواد باشه، اگر صدق بکند که مدلس است، کفایت میکند که بشه بهش رجوع کرد و مهر رو از او گرفت. و منها خبر علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هی رتقا قال یفرق بینهما ولا مهر لها. حالا من این دباعتها رو همه رو اینجا آوردم، بعدن در فرع بعدی به اینا میخواییم استناد کنیم. بحث بعدی این است که اگر مدلس خود زوجه بود، اونجا باید چیکار کرد؟ این میگه اگر مدلس خود زوجه بود لا مهر لها، مهر ندارست. تو روایت‌های قبلی هم داشتیم، بعضی از روایت‌ها اینو داشته. نه، سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل، تدلیس. بعدی خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد کانت زنت، قال ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بمستحل من فرجها بمستحل من فرجها و ان شاء ترکها. سیه معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها کانت زنت، قال ان شاء زوجها ان ياخذ الصداقه من الذي زوجها ولها الصداق بمستحل من فرجها و ان شاء تركها. بعدی حسنه حلبی عن ابي عبد الله عليه السلام ان المراه تلد من الزنا ولا يعلم بذلك احد الا وليها، ايصلح له ان يزوجها ويسكت على ذلك اذا كان قد راى منها توبه او معروفا؟ فقال ان لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء ان ياخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها و کان الصداق الذي اخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها و ان شاء زوجها ان يمسكها فلا باس. این دو سه تا روایت اخیر رو سابقا گذشت مرحوم شیخ و مرحوم ابن ادریس گفته بودند این روایت ها دلالت بر جواز فسخ ندارد. از اینا میتونیم اینجوری استفاده کنیم که حق فسخ نکاح را ندارد. این که فرموده انشاء زوجها ان یمسکها فلا باس، منش نست اگر نخواست طلاقش بده نفسخ کنه، حق فسخ را ندارد، اما حق رجوع به ولی برای گرفتن مهر را دارد، که علامه اشکال گرفته بود فرموده بود حق رجوع به واسطه تدلیسه، اگر تدلیس هست هم حق رجوع هست هم حق فسخ، اگر حق فسخ نیست یعنی تدلیس هم نیست پس حق رجوع هم نیست، که ما عرض کردیم در جلسات سابق چند ماه قبل نظرمون شبیه نظر شیخ شده بود، اما بعد نظر برگشت و عرض کردم که حرف علامه درسته، مبتنی بر این است که جواز فسخ در تدلیس را مطلق بدانیم یا منحصر به موارد منصوصه. اگر گفتیم هر جایی تدلیس صدق کرد ولو موردی نیست که در روایات ذکر شده باشد حق فسخ هست، حرف علامه درسته که حق هم همینه. اما اگر گفتیم نه، مطلق تدلیس جواز فسخ نمی آورد، تدلیس در موارد منصوصه است که جواز فسخ می آورد، و وقت حرف شیخ درست. اما ما مطلق تدلیس را موجب حق فسخ می دانیم، پس حرف علامه درسته. پس در این موارد فسخ می کند، رجوع به ولی هم می کند برای گرفتن صداقه. بله، باید مدلس باشه دیگه.
مدلس معصوم نمیشه.
ولی مدلس نیست. حالا عرض می کنم میرسید. بالاخره یه تدلیسی در بین بوده یا نه؟ فرض ما این است که تدلیس، پس تدلیس اگه بوده مدلس بوده، مدلس یا خود زنه یا کس دیگه، اگه کس دیگه بود از اون میگیریم، اگه نبود یعنی پس زن مدلسه دیگه. حالا میرسیم به این که اگه زن مدلس بود باید چیکار کنه. عرض شود اون چیزی که از مجموع این اخبار به دست میاد این است که همون که عرض کردیم مدلس فرقی نمی کند ولی شرعی باشد یا غیر ولی شرعی، همین که صدق بکند مدلس است و نکاح هم یا انکاح و تزویج هم منتسب به او باشد. بگن این مرد این زن را شوهر داد، تزویج منتسب به او بشه ولو ولی شرعی نباشد. از اون طرف باید علم به عیب هم حتما پیداشته باشه، چون در جایی که کسی علم به عیب ندارد تدلیس در مورد او صدق نمی کند، برای اینکه تدلیس از امور قصدیه است. کسی که جاهله اصلا قصد نکرده، اراده نکرده تا بتونیم بگیم تدلیسی به او نسبت داده میشه. پس در این مسئله بحثی نیست. انما الکلام در این که اگر مدلس خود زوجه بود نه کس دیگر، اونجا باید چیکار کرد؟ آیا در اونجا هم میتونیم بگیم که جمیع مهر المسما رو از زوجه پس میگیریم، یا اگه ندادیم نمیدیم، یا نه مقداری از مهر المسما رو میگیریم مقداریش میمونه، یا اصلا هیچی نمیشه از زوجه بعد الوعتی پس گرفت، یا مهر المسما رو میگیرم مهر المثل میدم؟ چند تا قول داریم در این مسئله. قول اول این است که زوج اصلا در این صورت، یعنی بعد الوعتی ولو تدویسی هم باشد، حق مطالبه مهر را ندارد. زوج مالک مهر المسماست. ابو الصلاح حلبی در کافی فرموده امکانت هیلتی دلست نفسها لم یرجع علیها به شیء مما اخذت بعد الوعت. بعد الوعت قید برای اخذت نیست، قید برای لم یرجع، رجوع نمی کنه به او به چیزی از این مهر بعد الوعت. از اون مقداری که گرفته هیچ مقداری نمیده، بعد از وعت دیگه رجوع نمی کنه. بعد الوعت قید برای لم یرجع. پس این قول اول ظاهرم به جز ابو الصلاح قائلی هم نداره، من ندیدم کسی دیگه نمیگه. قول دوم این است که زوج میتواند جمیع مهر المسما رو مطالبه کنه و زوجه مستحق هیچی نیست. ابن براج در مهذب میفرماید ان کان لها ولی عقد نکاحها و کان عالما بذلک من حالها کان للزوج الرجوع علیه بذلک و ان لم یکن عالما لم یلزمه شیء فان کان الرجل قبل دخوله بها دفع الصداقه الیها کان له الرجوع علیها به و ان لم یکن دفعه الیها لم یکن علیه شیء. اگه قبل از وقتی مهر رو داده بره پس بگیره، نداده لازمه چیزی بده. ابن ادریس هم در سرای فرموده اذا تزوج الرجل بامرأة فوجدها برصا او جزما او امیا او رتقا او قرنا او مفزات او ارجا او مجنونه کان له ردها من غیر طلاق فان کان قد دخل بها کان له المهر بما استحل من فرجها و له ان یرجع علی ولیها بالمهر الذی اعطاها ان کان اذا کان الولی عالما بحالها فإن لم يكن عالما بحالها لم يكن عليه شيء ورجع عليها به اذا كانت هي المدلسه نفسها. پس ابن ادریس هم میگه میتونه رجوع کنه و از زوجه بگیره. قول سوم این است که زوج مهر المسما رو مطالبه میکنه، اگه داده باشه به جاش مهر المثل میده. علامه در مختلف نقل کرده از ابن جنید میفرماید قال ابن الجنید و ان حکم له بالفسخ یا و ان حکم له بالفسخ لاجل العیب و هو بهی رجع علی الولی ات ظاهرا این باید و هو بها باشه، چون عیب در زنه، بحث در این است که زوج فسخ میکنه. حالا نمیدونم این اشکال مطبعی بوده یا نسخه اشکار داشته برای ظاهرش نسخه داشته هوا به ها، یعنی عیب در زن باشه. چی؟ معنی نداره خونش، معنی نداره بین حکم له بالفصل اجل العیب و هو بهی رجع علی الولی. حالا معنی معلومه چیه، حالا چی میخواد عبارت چیه مهم نیست. رجع علی الولی الا قدر اقل مهر مثلها الا ان یکون مما لا یظهر و قد خفی علی الولی فیکون لها اقل صداق مثلها. ابن جنید حتی در فرض قبلی هم میگه، در فرض قبلی هم که رجوع به ولی است میگه نمیتونه کل مهر المسما رو از ولی بگیره، اقل مهر المثل رو کم بکنه ما بقی رو بگیره، هم در اونجا میگه هم در اینجا. والباقی مردود من مالها على زوجها و حکمها حکم ولیها ان کانت هی العاقده على نفسها. قول چهارم این است که زوج حق مطالبه بخشی از مهر را دارد. حالا اون بخش چقدره؟ تو کلام شیخ معلومه. شیخ در مبسوط فرموده کل موضع قلنا الرجوع علیها فبکم یرجع، قال قوم یرجع بکله الا القدر الذي يجوز ان يكون مهرا لالا يعر الوطء عن البدل، وقال اخرون يرجع عليها بكله والاول اقوى. حالا در کلمات بقیه کلام میارم میاد منظور شیخ چیه. منظور ایشون این است که به مقدار اقل ما يتمول باقی میذاره. مثلا فرض کنید که 100 میلیون مهرش کرده، اقل مایوت اول عرفی چقدر مالیت داشته باشه؟ مثلا 1000 تومان فرض کنید، 1000 تومانشو نگر میداره، بقیهشو میتونه پس بگیر. چرا؟ لالا یعر الوطع عن البدل، وطع بدل میخواد، چون وطعی که کرده وطع حرام که نبوده، زنا که نبوده، بدل لازم داره. این بر اساس همان عوضیتیه که عرض کردم که در ذهن آقایون هستا، میگه وقتی کردی پولشو بده، بر اساس همون عوضیت دارم مطرح میکنه این. و خودشم فرموده الاول و اقوا، این مبنا رو پذیرفته. علامه هم در مختلف میفرماید الوجه عندي ما قاله في المبسوط لانها الغاره فكانت ضامنه كالاجنبي. این که بتواند به او رجوع بکند، چرا میتونه رجوع کنه زوج به زوجه؟ بر اساس قاعده المغرور يرجع الى من غره. و اما عدم الرجوع بالاقل، چرا بگیم یه مقداری بذار بمونه، اقل ما یتمول و بذار بمونه؟ چرا؟ فلالا یخلو البزع عن عوزن و الاصل فیه هو ان الرجوع انما هو بما فیه الغرور ولا عوز هناك ولا و هذا المعنى انما يتحقق في الزائد على الاقل اما الاقل فانه عوض مستوفاه من البوز فلا يرجع به الى احد. میگه در قاعده غرور چی میگید شما؟ اگر کسی مغرور شد به مقداری که مغرور شده میتونه مراجعه کنه. اگر یه جنسی رو خرید در اون مغرور شد، عرض شود که نمیتونی بگی کل قیمتش رو بگیره که، یا در یه مقداریش در یه بخشی شما مغرور شدی، نه در کلش، که همون بخشی که مغرور شدی رو میتونی رجوع کنی به غار. در اینجا هم میگه در چه بخشی مغرور شده؟ اون مقداری که بیشتر از مقداری است که استیفا کرده. چیو استیفا کرده؟ منفعت بزرگ. پس اینو دیگه نمیتونه رجوع کنه بگیره، اینو باید تحویل بده، بیشتر از اون زاید بر اونو میتونه رجوع کنه به غار از اون بگیره. محقق کرکی هم در جامع المقاصد فرموده انکان الرجوع علیها ففی الرجوع به جمیع المهر وجهان احدهما یرجع بالجمیع لظاهر النصوص. پس آقایون قبول دارن ظاهر نصوص رجوع به جمیع است، ولان غرم المهر ینشأ من تقریرها، و ثانی انه یجب ان یستثنی مما یکون مهرا لان الوطع المحترم لا یخلو من مهر قطعا و هذا اصح و بهی سرها کبراء الاصحاب و فی تقدیره قولان احدهما ما ذهب الیه ابن الجنید و هو اقل مهر مثلها و وجهه انه قد استوفى منفعت البوز فوجب عوض مثلها و هو مهر المثل و الثانی و الیه ذهب الاکثر اقل ما یمکن ان یکون مهرن و هو اقل ما یتمول فی العاده و وجهه ورود النص بالرجوع بالجمیع فیجب الاقتصار فی المخالفه على موضع الیقین و هازا هو المقتوع به دون مازاد و هو الاصل. این چهار قول در مسئله. البته مرحوم محقق کرکی فرمود که بزرگان اصحاب قائل به این قول چهارمند، اما مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده قول دوم قول مشهور است، یعنی رجوع به جمیع المهر. حالا انشالله بماند مسئله واسه جلسه بعد، ببینیم در این مسئله چی میشه گفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.